بسم الله الرحمن الرحیم.
ادعای ما اینه آقایان که دین برای ما عبودیت و بندگی آورده و ادعای ما اینه که از نام گرفته تا معنا و مغز دین همش بندگی و عبودیته و در دین ما جز عبودیت چیز دیگری نداریم. دین صاحب داره، یعنی شارع داره، شارعش کیه؟ خداست. دین آورنده داره، آورندش رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. و دین نگاهبان داره، نگاهبانان دین از امیرالمؤمنین علی علیه السلام هستند تا امام زمان ارواحنا روحی و ارواح العالمین له الفدا، اینا نگاهبانان دین هستن. کسی حق تصرف در احکام دین، در مفاهیم دین، بزرگ و کوچک کردن دائره مذهب نداره مگر خود مذهب گفته باشه. یکی از چیزهایی که ثبوت و تعبد ما را نسبت به دین میرسونه اینه که این آیه کریمه است در سوره مبارکه احزاب: ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین. این آیه خاتمیت را برای ما حکایت میکنه که دین آخرین دینه، آخرین دین، آخرین احکام، آخرین کتاب، آخرین پیغمبر، آخرین اوصیا. خب اینا مطالبشون رو آوردن، کم نذاشتن، در دین چیزی کم گذاشته نشده و همه چی گفته شده. دین، اسم دین هست الاسلام. دیشب و پریشب دو تا روایت ناب درجه یک برای شما من معنا کردم و توضیح دادم. مغز دین ما هست التسلیم، التصدیق، الادا، العمل. صاحبان دین نبی و ائمه سلام الله علیهم اجمعین هستند. نبی و ائمه سلام الله علیهم اجمعین صاحبان دین هستند که اینها نگاهبانان دینه. اون کسی که دین رو آورده حواسش جمع بوده، دو سه تا نکته گفته که کسانی امروز پیدا نشن بگم ما میتونیم دین رو کم و زیاد کنیم، ما میتونیم نظر بدیم، به دین بعد از دین نگاه کنیم یا به دین قبل از دین نگاه کنیم. کسی نگه. گفتن تفسیر به رأی جایز نیست، گفتن اجتهاد جایز نیست، تفسیر به رأی حرام، اجتهاد ممنوع، تفسیر تغییر شریعت و دین موجب بدعت. شما از مجموع اینا چی میفهمین؟ از مجموع اینا اینو میفهمیم که دین همه احکامش رو آورده ثابته و جا نذاشته پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین که برای کسانی بیان بعدن درباره دین اظهار نظر کنن. این به اصطلاح کل مبحث ماست. حدیث از امام باقر علیه السلام، بهار جلد 3 صفحه 279. عن ابی جعفر علیه السلام قال: عروت الله الوثقا، عروت الله الوثقا یعنی دستگیره محکم خدا، اون که دستگیره، دست میگیریم میرسیم به خدا. عروت الله الوثقا، دستگیره محکم خدا، التوحید، توحید است. خب پس ما همه چنگ زدیم به ریسمان، به دستگیره محکم خدا، چون ما همه میگیم اشهد ان لا اله الا الله. بله، شما از نظر واژگانی و لفظی میگید اشهد و الله اله، میگیم هممون، اما التوحید یعنی در مغزمون، در سرمون، در جانمون خدا را یگانه بدانیم، برای شریک قائل نشیم، یگانه احد بدانیم خدا را. اینجوری هستیم؟ اگه اینجوری هستیم موحدیم. عروت الله الوثقا التوحید، تنها دستگیره محکمتر، وثقا یعنی محکمتر، مورد اطمینانتر، مؤنث اوثقه، دستگیره محکمتر خدا هست یگانه پرستی. خدا رو باید بپرستیم. شیخونا یگانه میپرستی؟ خدا رو یگا به یگانگی میپرستی یا میگی خدا و منبر روزی منو میده؟ خدا و دوستان، خدا و سرمایه، خدا و کارخانه، خدا و وجهه، خدا و میز مدیریت، کدومه؟ التوحید یعنی این که یگانه پرستی در جانمون نشت کرده باشه و پیاده شده باشه. این یگانه پرستیه. کلمتون جعل الاخلاص تعویلها. حضرت زهرا سلام الله علیها در خطبه فدک فوق‌العاده فرموده، اشهد ان لا اله الا الله که میفرماد، بعد میفرماد کلمتون جعل الاخلاص تعویلها، ریسمان محکمتر، دستگیره محکمتری که ما میتونیم داشته باشیم التوحید است، یعنی یگانه پرستی است، که یگانه پرستی و توحید در جان ما رسوخ کنه، در اعمال ما رسوخ کنه. من اگه یادتون باشه بسیار این چند وقتی که راجع به عبودیت صحبت شده عرض کردم حرف زیاد میزنیم و عمل کم داریم. خیلی حرف میزنیم، مخصوصا تیپ من حرف زیاد میزنیم. اگه روشن فکرم باشیم، اروپا هم تحصیل کرده باشیم یا آمریکا، که حرف قشنگم میزنیم، قشنگ حرف میزنیم ولی عمل کم میکنیم. توحید چیه؟ توحید اینه که یگانه شناسی و یگانه پرستی در جان ما نشت کنه، حکومت کند بر جان ما، نشت کنه. یک کلمه سا عروت الله الوثقا التوحید. و سبغه، سبغه با چیه؟ با ساده. و سبغتو الاسلام، رنگمون الاسلام است، تسلیم. امروز یه مؤسسه رو منو دعوت کردن رفتم، خیلی خوش آمد، بچه های خیلی خوبی بودن، اسم نمیبرم، خیلی خوب، به منم حدود 60,000 تومان هدیه دادن. یه مؤسسه یه کامپیوتری بود، کارهای بسیار خوبی انجام میدادن، بسیار خوب، قسمت های مختلف داشتن و خیلی خوش آمد. جوانانی بودن واقعا معتقد به دین و کاری. اگه این یه مشکلشون رو حل کنن، پشت همین بلنگو اسمشون رو بعدن خواهم برد. برنامه هایی رو که گذاشته بودم توش یه به اصطلاح دلنگ و دلنگای موسیقی داشت. به مسئول اونجا که همراه من بود گفتم شما مشکل اینو حل کردید؟ گفتش که بله دیگه، مراجع اجازه میدن بعضیاشون. گفتم که فتوا دیدی؟ گفت نه، همین که تو افواهه. گفتم قناعت نکن. خودش خوش اومد، گفت البته من از یه آقایی تقلید میکنم، از همین آقایانی که هستن، که ایشون خیلی مشکل میگیرن. گفتم خب یه خود شما دقت کن، این اسلام از سبغه است. خداشناسی داریم ها؟ از سبغه تو الاسلام، رنگ کارمون باید الاسلام باشه، یعنی تسلیم شدن به دین. به شما هم عرض میکنم، میخوای موسیقی گوش کنی گوش کن، میخوای قمار بازی کنی بازی کن، اما به گردن کسی ننداز. نه کسی تا کنون در تاریخ دین هیچ قماری رو حلال کرده، نه کسی موسیقی رو رسما حلال کرده. تو دلت میخواد گوش کنی گوش کن، فتوا ببین بعد گوش کن، فتوا ندیدی. بدون برد و باخت ورق بازیش هم که وقتی میری مکه از سفر و عمره از مکه میخری میاری اونم حلال نکردن بدون برد، چون وسائلش وسائل قمار و حرام. فتوا ببین، فتوا دیدیم الاسلام عربت الله الوسقا التوحید و سبغتو الاسلام، سبغه یعنی رنگ این خداشناسی یگانه شناسی الاسلام است. یعنی چه رنگی داره این؟ رنگش الاسلامه، تسلیم خدا شدن. خدا حرام کردی؟ بله حرام کرد. چش، من نمیخوام بگم که کسی بیاد به من بگه قربون، بله قربون چشم و اینا، خدا تو شاهده من رو به قبله نشستم شب سشت سفرم هست، ولی جوانم اینو به شما میگم، من خیلی وقت کار میکنم، از سال 41 که من طلبه شدم از سال 42 درس دادم تا حالا، یعنی همیشه شاگرد طلبه و غیر طلبه داشتم تا سال 45 و 46 شاگرد طلبه داشتم تو قم، خیلی زیاد الانم هستم، بعدم هم شاگرد طلبه داشتم غیر طلبه، تجربه منه. الان که نگاه میکنم برخی از اون طلبه ها هستن از من خیلی ملاترن، باسوادترن، در همه ابعاد درس خوندن، زحمت کشیدن، قم بودن، مرکز بودن، کار کردن. اونهایی موفقند و مستقیم و استوار که حتی نسبت به منی که معلم هدایشون بودم نمیگونم چشم، اینجوری بخونیم چشم، اینجوری عمل کنیم چشم، اینجوری بگم چشم. عصر روز دهم در زمین منا قدم می زدم، به یه آقای برخورد کردم من نشناختم، با من سلام علیک کرد، سلام علیکو، دیدم که یکی از کسانی است که با به اصطلاح یکی از بعثه های مشهور آمده بود مکه، صحبت کردم و در کلمه دومش گفت فلانی، خیلی هم الان یه کار است، گفت فلانی اون موقع که برای ما درس داشتی در فلان جا گفتی امام زمان مهمترین مسئله برای ما، هنوز من اینو عمل میکنم. باریک حرف خوبیه دیگه، امام زمان مهمترین مسئله، ما نوکر امام عصر علیه السلام، نوکری امام زمان، هنوز گفت عمل میکنم. اگر کسی جوون فکر نکن که شارت و شورت بکنی خیلی حالیته. آقا من که فقط 3 بچه دارم، بچه های خودم رو میتونم تربیت کنم که نمیتونم. شما معمولا نسبت به پدر مادراتون، اون جوانانی که نسبت به پدر مادراشون اینقدر مؤدبن، چشم پدر چشم مادر، هم به پول رسیدن هم به آخرت رسیدن. یه مجموعه رو میشناسم که خدا خیرشون بده، خدا عاقبتشون رو به خیر کنه، خیلی بچه هاشون نسبت به بزرگتراشون مؤدبن، خیلی همه چی دارن، همه چی. یکی از دوستان من یه وقتی همراه من بود، گفتم دلم میخواد یه روز برادراتو با پدراتو جمع کنیم، من از اینا برای شما بگم، شما هم این کارو بکنیم، چون این دوستانی که میگم هر کدومشون امکانات خیلی بالایی دارن، گفتم امکان هر کدومتون 100 اما اگه جمع بشین 400 نمیشه، میشه 1000. گفت یه برادرم اینجوری نیست، اگر شما جمع بشین بگین که شما مثل فلانیا باشین همش تقصیر میندازه گردن پدرم، میگه تو عرضه نداشتی ما رو با هم جمع کنی. شما ببینید این هیچ وقت چیزی نمیشه. اینو میخوام بگم، نکته اصلی عرض من اینه، اونهایی که این الاسلام رو در وجودشون پیاده کردن، اول نسبت به خدا، نسبت به معلم دین، نسبت به ارباب تربیت، نسبت به پدر، نسبت به مادر، اینا آدمای موفقی هستن. ای آقا شما به ما در شب 28 سفر که داری راجع به عبودیت صحبت میکنیم میگی ما مثل حیوان سرمونو بندازیم پایین همینجوری هر چی گفتم بگیم چش؟ بله بله، من همینو میگم، خودم هم از خدا خواستم اینجوری باشم. اما نسبت به کی؟ نسبت به الله، نسبت به پدر و مادر که الان من سعادت این که در خدمتشون بشم ندارم، اما معتقدم اون 2-3 باری که در اواخر عمر پدرم که یک کارگر بیشتر نبود، کارگر ساده بود، اون اواخر عمرم با همین عبا عمامه و موقعیت اجتماعی که رفتم منزلشون و کف باشو گذاشتم به صورتم و بوسیدم و گفتم پدر منو دعا کن، اگر چیزیست مال اوناست و مال دعاهای استادا. فکر نکن شارت و شورت بکنی در مقابل مادر و پدر و برادر بزرگ و خواهر بزرگ و نمیدونم اینا، خیلی حالیته و حتی نسبت به کسانی که ذوی حقوقت هستن. ببین تا مادامی که در یه مغازه شاگردی بگو چشم، یه وقت احساس میکنی دیگه خودت استاد شدی، خداحافظی کن برو، ولی دفعه بعدم که اومدی بازم بگو استاد من هستی. یه آقایی خدا خیرش بده، آدم بیفضلی هم نیست، ما موقعی که صرف میر میخوندیم چند روز رفتیم مغازه ایشون، من هنوز ایشونو به عنوان اساتیدم دعا میکنم. چند روز پیش ایشون تلفن زد بود ما رو برای منبر خونش دعوت کنه، گفتم حقی که تو به گردن من داری حق بزرگیست، اما نمیتونم، یعنی توان جسمی ندارم. استاده چته تو، توی جوون وقتی عادت میکنی نسبت به پدر مادرت شارت و شورت کنی، نسبت به استادت، نسبت به رفیقت، نسبت به بزرگترت، این عادت چون تو سرت هست نسبت به یه مرجع تقلید هم شارت و شورت میکنی، بعد نسبت به رسالم نق میزنی، بعد نسبت به امام زمانم نق میزنی، بعد میگید نسبت به خودم. اول روت نمیشه اینجوری میگی، میگه اگر دین این حرفو داشته باشه من قبول ندارم، یواش یواش میشی خودمحور، میگه دین رو، دین حداقلی رو گفته، ما باید تفسیر کنیم، ما باید مشکلش رو حل کنیم، از خودت حرف میچسبونی برای دین. دین حرفایی رو میزنه که روح شارع و روح آورندگان دین از این خبر نداره. بابا شارع به ما گفته الاسلام النبی الامام، که یه روایت رو دیشب یه قسمت شو خوندم نیاوردم، روایت مشکلی بود. پس ان ابی جعفر علیه السلام قال عروت الله الوثقا التوحید و سبقت الاسلام، و من احسن و سبقتم، که در قرآن واژه سبقه رو داریم، سبقه یعنی رنگ فطری، رنگ فطره، رنگ این توحید و خداشناسی الاسلامه. من نمیشناسمت، تو هم منو نمیشناسی، همین لحظه یه ذره در خودمون بریم فکر کنیم، آدم موفقی هستیم، آدم پاکی هستیم، از خودمون راضی هستیم، به خودمون 11 میدیم، نسبت به خدا تسلیم بودیم، جان پدر مادر ما از ما راضیه، جان پدر مادر ما از ما راضیه. اون وقت اگر این الاسلام را نداشته باشیم الفبای دین رو نمیفهمیم. یعنی دین اومده به ما گفته تقلید کورکورانه مبنای دین، فونداسیون این الاسلام سر به سوی احد داشتن است. احد یعنی خدای بیمرز، بی‌نهایت. اما وقتی میگیم الاسلام، این الاسلام برای ما تقلید کورکورانه است. حاج آقا موسیقی چرا؟ من هنوز توجیه نشدم موسیقی چرا حرومه؟ ببخش نه، بخاطر اینکه چشم تو کور بشه. چراش این؟ الان که داشتیم میمدیم یکی از این بچه های خوب من که خیلی مورد علاقه من، منو داشت میآورد، گفت حاج آقا به من میگن که، به ما میگن که چرا برنج کیلو 700 تومن رو شبهای 28 تومن، چون ما امسال الحمدلله سورمون زیاده، شب 28 تومن، روز 28 تومن، شب 30 تومن، روز 30 تومن، به کوری چشم اونایی که نمیتونن ببینن، حسودای تنگ نظر، چرا این برنج کیلو 700 تومن رو میدن به پلو خورهای سعادت آباد شمرون میخورن؟ ما جواب چی بگیم؟ گفتم جواب بهشون بفرمایید که اونا ندن، برن هر جایی که دلشون میخواد خرج کنن، ولی مطمئن باش پسرم اونایی که اینا رو میگن 199شون نه اونجا میدن نه اینجا. فقط آدم های آخه خدا رحمت کنه، این جمله رو یادمه که مطهری گفت تو درس به مناسبتی، گفت آدم حسود گاهی به اینجا میرسه که برای اینکه طرف رقیبش و طرف مقابلش رو بکوبه، حتی حتی به طرف مقابلش میگه منو بکش، به رقیبش میگه منو بکش، خودشو از بین میبره که بعدن او به عنوان قاتل ازش انتقام بگیرن. اینقدر حسود تا اینجا میرسه. این آدم های حسود نه خودش میخوره، نه به فقرا میده، نه به دیگران، فقط نق میزنه. از خودش بپرس که تو به کجا کمک کردی؟ من اگر سهم امام داشته باشم آقایون، من اگر وجوهات داشته باشم، اول وجوهات برای مدرسه های میدم که بچه ها شبانه روز تلاش میکنن و از بچه های من و تو نگهداری میکنن که 1000 رو مغلمون نمیرسه. خودم رو دارم میگم، با اینکه من متخصص تربیتم. رفتیم شمال، عرض کنم که یه جای دیگه بودیم، دیدیم بچه ها، رفتیم سر بزنیم، گفتم بچه ها رو من دلم میخواد مهمونشون بکنم، از جیب شخصی خودم، از پول طیب و طاهر حلال خودم اینا رو دعوت کردم تو رستوران اونجا، یه نهار بهشون دادیم. اومدم تهرون، حاج خانم گفت به من زنگ زده یه کسی که فلانی به چه حساب از سهم امام نهار داده. گفتم چشمش کور، میخوام دفعه دیگه به تمام بچه ها نه تنها نهار بدم، شام بدم، میخوام کفش آدیداس هم بخرم، کاترپیلار هم بخرم تا چشمش کور بشه. اینا آدم های حسودی هم. اگه تو واقعا آدمی هستی که عقلت میرسه و متدین هستی، خودت بیا شخصا به من بگو که تا من بهت بگم که آدم بی تقوای بی مراعات، از کجا فهمیدی من از سهم امام دادم؟ اینا ضد الاسلامن، اینا ضد العبودیه هستن، یعنی اینا ریشه جانشون ریشه اسلام نداره. لذا خوب دقت کن چرا مکه میرن. رفیقمون تو پله های خونمون گفت حاج آقا من امسال رفته بودم مکه، سال دیگه هم دارم اسم بنویسم برم. گفتم حتما برو. چرا حتما برو؟ برای که میدونم این آقا هرچی مکه بره به فقرا بیشتر کمک میکنه، کم نمیذاره. چی میگیم ما؟ اون وقت تو روایات میبینیم که روایت اومده که اگر شما توانستید از زکات، خب دیگه اینا رو که ما الف باشو بلدیم، از زکات به فقرا بدید، برن حج، برن عمره. این کجا؟ این کارای تنگ نظرانه کجا؟ از الاسلام آمدم، میخوام بگم که عروة الله الوثقی التوحیده و سبقتو الاسلام. بچه ها اگر شما روحیتون روحیه الاسلام باشه، تمام مقالاتی که تو روزنامه ها از مصاحبه ها و سخنرانی ها و تو تلویزیون و تو رادیو و اینایی که به عنوان روشن فکران اظهار نظر میکنن، همه اینا رو با یک کلمه میریزین دور. برای این که دیشب حدیث خوندم، ان المؤمن اذا اخذ دینه اخذ من ربه، خیلی حدیث جالبی بود، جاتون خالی، هر کی خواست بگیره و گوش کنه. این یه روایت، روایت خیلی دو کلمه ای، عروة الله الوثقی التوحید و سبقتو الاسلام. یه روایت دیگه هم مربوط به مولایمون امام عصر ارواح نافداست، این روایت در جلد 51 بهاره، جلد 51 52 53 بهار مربوط به امام عصر ارواح نافداه، در واقع کوچک شده جلد 13 بهاره. در دوره شهادت امام حسین علیه السلام در کربلا کاملا در حضیض بوده دین، بعد اوج گرفته در زمان امام سجاد علیه السلام 40 سال، 35 سال، یکم بالا رفته، زمان امام باقر بالاتر، زمان امام صادق در اوج ارتفاع خودش بوده از نظر معارف، زمان امام کاظم و امام رضا علیه السلام هم بد نبوده، زمان بقیه امام ها متوسط بوده تا دوباره اومده در حضیض. در زمان غیبت به خاطر دوری مردم از امام عصر ارواح نافداه و زمان ائمه، دوره امتحان، دوره این است که روایتشو خواهم خوند در یه شب دیگه، از اسلام فقط یه اسمی میمونه، از قرآن فقط خطاطی میمونه، خوب خطاطی میکنن اما عمل ازش خبری نیست، اسلام اسمش میمونه ولی عمل به اسلام، مغز اسلام خبری نیست، میاد دوباره زمان امام عصر علیه السلام دوره اوجشه که بالا میره. حالا این دوره اوج رو در دو سه کلمه ببینید که امام صادق علیه السلام چجوری تعبیر فرمودن، راجع به الاسلام میخوام اینو بگم که فونداسیون، ریشه، پایه، اصل، اساس مدینه فاضله ای که بنیان گذارش فرزند حضرت نرجس خاتون سلام الله علیه هستن و کارگزارانش 313 نفر تالی تل به اسمتن و سربازان خط مقدم جبهشون 10,000 نفر انسانهای صالحن با این خصیصه ها، این پایه حکومت اون سرور هست. امام صادق علیه السلام فرمود اذا قام المهدی علیه السلام، البته لفظ روایت مهدی نیست بلکه کلمه ایست که ترجمهش میشه قیام کننده، کسی که برپا میدارد. به خاطر اینکه به اصطلاح ما بی ادبی نشه اگه پا نشدیم و رو به قبله بایستیم و ضمن مجلسمون هم حالت عادی خودشو داشته باشه، من هر وقت اون واجب بود به جاش المهدی اینجا میخونم. اذا قام المهدی علیه السلام، زمانی که حضرت مهدی قیام کند، دع الناس الى الاسلام. گفتیم اسم اسلام چیه؟ الاسلام یعنی اسلام مخصوص، تسلیم شدن خاص. موقعی که حضرت ظهور میکنن مردم را به الاسلام دعوت میکنن. عجب، مگه مردم مسلمان نیستن؟ نخیر نیستن. برای اینکه انقدر احکام را مچاله میکنن، اینقدر از سر و تش میزنن، اینقدر قبض و بستش میدن، اینقدر آکاردئونی دین رو معرفی میکنن، بالا پایین میبرن، که وقتی امام زمان علیه السلام بیاد، وقتی اسلام رو عرضه میکنه، اسلام اصلی پیغمبر رو، میشه الاسلام جدیدن. اذا قام دع الناس الى الاسلام جدیدن و هداهم الى امر قد دثر، با سه نقطه، یعنی مردم را هدایت میکند به چیزی که کهنه شده، از بین رفته، دثر از بین رفته، پوشیده شده. و زل عنه الجمهور، جمهور مردم ازش گمراهند. و انما سمیه، باز همون لقب، مهدیان. چرا به امام زمان قیام کننده میگن مهدی؟ لأنه یهدی الى امر مزلول عنه، یا یهدا الى امر مزلول عنه. حضرت هدایت میشود از طرف خدا به چیزی که کاملا مردم درش گمراهیان، یعنی هدایت میشود، فرمان داده میشود که بیان چیکار کنن؟ اسلام رو بگن. پس ببینید الاسلام چقدر مهمه. و سمیه، دوباره میفرمان که چرا بهشون میگن قیام کننده؟ لقیامهی بالحق، برای اینکه حضرت قیام به حق میکنن. پس ببینید اول دین الاسلامه، آخر دینم الاسلامه. ببین جوان، اگر از خودت اجتهاد کنی سر از دور منقل در میاری، یا از خودت اجتهاد نکنه، اگر از خودت اجتهاد کنی یهو میبینی تو مغز فحشا غرقیا. آقا اینا رو از کجا گفتی؟ از اینجا گفتم که یه جوان وقتی میگه که بابا همه بچه کفین رو مستثنا دونستن، اینا هم که آرایش ندارن، دخترها و زنا، که زمان هم که زمان است که نمیشه که اختلاط پیدا که آدم صحبت نکنه، مشتری میاد یعنی من سرم پایین بندازم چجوری صحبت بکنم؟ اگر اجتهاد کردی یه دفعه میبینی در دامن فحشا گرفتار شدی، یا نه یه گزارش، نه دو گزارش، نه 10 مورد، نه 20 مورد، صدها مورد هست که از این صدها مورد 10 موردش به من میرسه. اجتهاد نکنه، همیشه از سبقه الاسلام، یعنی شما رنگ زندگیتون رو الاسلام قرار بدید. اگه اشتباهی داری بگو میدونم دین اینو نگفته، خدا کنه من توبه کنم. به من مثلا بعضی وقتا میگن که تند صحبت میکنه، میگم خدا کنه که این تندی رو نداشته باشم، میدونم تندی بده، به من تذکر بدید که تند نشم. یه وقتی موقعی که بچه هامون کوچیک بودن گاهی تند میشدن، بچه اول و مخصوصا آدم موش آزمایشگاهی دیگه، همه آزمایشات اخلاقشو سر بچه اول در میاره، خانواده میگفت تند باش، گفتم هر وقت تند شدم منو به یه بهانه صدا کن. بله آدم یه وقت میگه نه این است و جز این نیست که نوع ما مردم اخلاقمون اینجوری، یعنی اخلاق سخیف، پست، تند بد داریم. سعی میکنیم توجیه کنیم که من درست میرم. بابا الاسلام عروت الله الوثقا التوحید و سبقت الاسلام. اگر توجیه کردی یه مرتبه میبینی ته جهنم فحشا هستی. جوانا، مجردا، متأهلا، دخترا، پسرا، اگر ما اندیشمون درباره دین الاسلام باشه و تسلیم شده نسبت به حکم خدا، خیلی مشکلاتمون حله. در کتاب شریف تحف العقول ابن شعبه حرانی قرن چهارم هجری، 11 قرن قبل این کتاب رو نوشته، قال کمیل ابن زیاد، صفحه 196 تحف العقول، صفحه 196 عربیشو البته من عرض میکنم، ظاهرن هم ترجمه شده، بله ترجمه فارسی هم شده، مثل این که ترجمه شده. کمیل ابن زیاد میگه سألت امیر المؤمنین علیه السلام عن قواعد الاسلام، سوال کردم از علی علیه السلام از پایه های اسلام. شما که همش میگید ان الدین عند الله الاسلام، دین الاسلامه، حالا این قواعد الاسلام رو برای ما بگید. ما هیه؟ فقال قواعد الاسلام سبعتم، فرمود که اگه آدم میخواد تسلیم بشه 7 تا. چرا این روایت انتخاب کردم؟ برای خاطر این که اگر من این همه تأکید میکنم که ما بحثمون امشب 28 شبه که میگیم العبودیه اسلام، العبد، العبودیه، الاسلام، التسلیم، التصدیق، الیقین، الاطاعه، صراط المستقیم، اینا واژه هاییست که ما نشون میده به ما که ما باید تابع دین باشیم، از اون طرف تفسیر به رأی ممنون ممنوع، اجتهاد به رأی ممنوع، خودت نمیتونی احکام رو در بیاری، باید تفقه کنی که حکم خدا را کشف کنی و امثال اینا که ما خیلی داریم، به خاطر اینکه شما بدونید که پایش عقله. گفت پایه های اسلام چیه؟ حضرت فرمود 7 تاست. فاولها العقل و علیه بنی الصبر، اولین پایه اسلام. کدوم دینو شما اینجوری داری؟ همینایی که دم از عرفان و شعرهای خوب حافظ و با ساز و گداز میخونن و میزنن اینا، شما نگاه کنید ببینید این مکتبهای عرفانی که قشنگ حرف میزنن، قشنگ ساز میزنن، قشنگ غیر و رقص دارن، اینا آیا واقعا العقله؟ یا همین مکتبای عرفانی به اوج عرفان که میرسن میگن عقل کار نمیکنه، شما باید فقط نسبت به قطب تسلیم بشی. ما میگیم تسلیم، اما اول پایه این تسلیم چی هست؟ العقل، تعقل، عقل به معنای مستری، عقل به معنای نیروی نورانی که خدا در وجود ما آفریده. پس قواعد الاسلام اولش چی؟ العقل. خب آقا پس حالا که اسلام گفته العقل، ما تمامی احکام اسلام رو دونه دونه باید با عقل بسنجیم؟ نخه، العقل یعنی پایه عقلانی است، اما بقیهش دیگه فرصت نیست. عقل در جزئیات کارایی نداره، کارد عقل در جزئیات نمیبره، لذا باید در اونجاها دیگه الاسلام باشه. لذا گفت اولش التوحید، سبقش الاسلام. فرمود اولها العقل و علیه بنی صبر، اولش عقل است که صبر برش بنا، زیر بنا عقل، رو بنا شکیبایی است. صبر، صبر یعنی چی؟ صبر یعنی شکیبایی در 3 مرحله، در اطاعت، در مصیبت، در معصیت. اگه آدم این صبر رو داشته باشه، اگر آدم صبر داشته باشه، تحمل کن، سخته، میدونم سخته، آدم جوون باشه تو این دور زمان، قیافه داشته باشه، ماشین داشته باشه، پول تو جیبش داشته باشه، عرضه و وجود داشته باشه، عنوان داشته باشه، امکانات داشته باشه، دور چشمش سیم خاردار بکشه، این صبر میخواد. باریکال بهت بشارت میدم جوون، اگر اینجوری بودی در سطح سلمان و زبار ابازر هستی در زمان خودم، به خاطر خدا، نه به خاطر حفظ آبرو، نه به خاطر اینکه تو اداره یه مرحله بالاتر بری، نه به خاطر اینکه بپذیرنت، به خاطر خدا دور چشم تو سیم خاردار بکشی. کدوممون میتونیم خیلی مقامه یه جوونی همه امکاناتو داشته باشه بگه الحمدلله امام زمان من تا حالا دستم به یه نامحرم نخورده؟ خیلی قیمت داری. العقل و علیه بنی الصبر، صبر مسخرت میکنن، صبر کنی. پشت سرت حرف میزنن، صبر کنی. بی ارزه بهت میگن، صبر کنی. مرد نیستی بهت میگن، صبر کنی. امول هستی بهت میگن، صبر کنی. توان نداری، صبر کنی. در مقابل همه زخم زبونا صبر کنی. در مقابل فوران و سوران شهوت صبر کنی. از سلمان ابوذر برتر هستی، بالاتر میری. پس الاسلام هفت پایه داره. اولها العقل و علیه بنی الصبر. اگر عقل و تعقل داشته باشی و مستقیم، یعنی اون نوری رو که خدا در درونت داده، چون العقل و نورون، اول ما خلق الله العقل، اول ما خلق الله النور. اگر اون عقل رو داشته باشی و تحمل کنی، همه چی تمومه. اون وقت تحمل کنی در مقابل گناه، تحمل کنی در مقابل اطاعت، تحمل کنی در مقابل مصیبت، مشکلات. ببین خدا چی بهت میده. یه خود در شخصیات ها مطالعه کن، یه خود تاریخ بخون، یه خود حالات رجال رو ببین، یه خود آیات قرآن رو ببین، یه خود سیره ائمه رو ببین، ببین چه کردن ائمه و چیا گفتن و چیا تربیت کردن. این یک. و ثانی سون العرض، سون العرض و صدق اللهجه. دومیش این است که آبروی خودت و دیگران را حفظ کنی و صدق لهجه داشته باشی. دروغ نگو جوان، خیلی بهت میگم، آبروی خودتو نگه دار. بعضی از جوان‌ها هستن که پدر مادرشون خیلی آدمای آبرومندی هستن، اما به خاطر کارهایی که میکنن آبروی چند ده ساله اونها رو از دست میدن. من میدونم همه اینایی که اینجا هستن و اونایی که اون خونه هستن امام زمان رو دوست دارن، میدونم و میدونم دلشون میخواد پیش امام زمان آبرو داشته باشه. چجوری میشه پیش امام زمان آبرو رو حفظ کرد؟ یقین بدون امام زمان یه ذره بینی دستشونه، همه چیز را و همه جا را میبینه. مخصوصا شیعیانشون بیشتر عنایت دارن. تو اسمت شیعه است؟ تو اسمت محب امام حسن علیه السلام؟ فکر نمی کنی آبرو ریزی میشه اینجوری؟ ساعتها تو نگاه کن، اوقات تو مطالعه کن، کردارها تو دقت کن، بدون که مولای تو تو را میبیند. خدای نکرده اگر تو خیابون یه نفر ناجور رو سوار کرده باشی داری میری، منی که سالی یه دفعه میای پای من برم ببینمت، خجالت میکشی. بدون مولای تو شب و روز، توقع امر صاحبک لیلک و نهارک، تابلوی امسالمون بود، توقع امر صاحبک لیلک و نهارک، امر صاحبت را به چشم داشته باش، متوقع باش، چشم انتظار باش، روز و شب تو رو میبینه. اون جوانی که از امریکا رفته بود مکه، جوان ساده بود، مدت از کشور دور بود، گفتن آقا امام زمان در مکه است. بهش گفته بودن مثلا لباس ابا عمامه داره، به هر سیدی میرسید میگفت آقا شما امام زمانی. اینقدر گفت و گشت تا در خانه خدا، خواهرش اومده تو خونه ما گفته، تا اینکه در خانه کعبه آقای رو دیده، گفت آقا شما امام زمانی. یعنی اینقدر هی گفته که همه مسخرش کردن، خندیدن. وقتی که گفته تبسم فرمودم، نگفتم نه. بعد فرمودن اون پولی که برای سادات نخاوله در مدینه دادی به ما رسید، خواست نشون بده که کارهایی که پنهانی هم انجام دادی مورد نظره. جوان شیعه دوست داره امام زمان، یه کاری کن یه ساعت امام زمان گریه نکنه و سون الارض. امام زمان از چی ناراحته؟ امام زمان از این ناراحته که تو زخمی بشی، تو منحرف بشی، تو از دامن امام زمان به دامن شیطان بری. هر چه قدم در پنهانگاه و مخفیگاه انحراف داشته باشی، آقا تو رو میبینه. مگر نشنیدی از سید ابن طاووس، اون عالم ربانی شیعی، که گفت از پله ها داشتم میرفتم پایین، دیدم یه صدا، کسی نیست تو محراب، تاریکه توی سرداب، اما یه صدای آشنا میاد، میگه خدا این شیعیان ما از بقیه آب و گل ما آفریده شدن، گناه کردن، به خاطر ما ازشون بگذر و ببخش. آقا اینجوریه توی زیارت آل یاسین که میگه السلام علیک حین تحمد و تستغفر، یعنی حضرت برای ما استغفار میکنه. خب تو که دستت به نامحرم میخوره، آقا دلش خیلی ناراحت میشه. دخترم چادرت که کنار میره اول دل امام زمانو میلرزونی، حضرت ناراحت میشه، حیثیت و آبرود پیش آقا میره. او از بی تقوایی تو که شیعه او هستی و محب او هستی ناراحت میشه. یه کاری کن که آبروی خودتو پیش آقا نگه داری، که وقتی میگه عجل الله تعالی فرجک، به ات نگاه کنه، تبسم کنه، راضی باشه ازت، دعات کنه. یه کاری کن امام زمان خوشحال بشه، یه کاری کن دعای خیر برات داشته باشه. اونم به اینه که خلوت و جلوت خودتو درست کنی، یکی کنی. امامت همیشه مراقبت هست. مگه این جمله رو بارها ما نگفتیم؟ انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم. ما هرگز شما رو فراموش نمی کنیم و شما رو از نظر دور نداریم، همیشه حواسمون به شما هست. ممکنه شما پاتون بلغزه، اما نمیذاریم زمین بخوری. این امام زمان اینقدر مهربون که بالای سر شما هست، ناراحتش نکنیم. و صدق اللهجه، یعنی با امام زمان راست بگیم، درست صحبت کنیم، بهش راستشو بگیم، صدق لهجه داشته باشیم. بریم خانه فاطمه، خانه علی. اگر یه حالی پیدا کردی که دلت میخواد پشت سر مولایت امام زمان عزاداری کنی، بلند نه، یواشه که تو دلت بگو ای بقیت الله معذرت میخوام، شما رو خیلی ناراحت کردم، عشق شما رو درآوردم. یواشه که بگو، اگه پیدات کنم صورتم رو پات میذارم، نسبت به شما استغفار میکنم، توبه میکنم. این توبه منو قبول کن، من دیگه سعی میکنم از این به بعد مرتکب این اعمال نباشم. قال المفید، مرحوم آشخباس قمی تو کهل البصر از شیخ مفید نقل کرده که ثم ثقل صلی الله علیه و آله، حضرت حالشون سنگین شد، و حضره الموت و امیر المؤمنین حاضر انده، فلما قرب خروج نفسهی، موقعی که نزدیک شد دیگه اون به پایان برسد، قال له زع یا علی رأسی فی حجرک، علی جان سر منو بذار به دامنت، زع قد جاء امر الله، دیگه فرمان خدا آمده، فاذا فازت نفسی، من اگر جون دادم، فتناولها بیدک، با دست خودت بکش به صورت من، ومسح بها وجهک، بعد بکش به صورتت. حالا این چه رمزی داره در نبوت و ولایت، من بلد نیستم. ثم وجهنی الی القبله، من رو به قبله کن علی. و تول امری، خودت منو غسل بده، کفن کن. و صل علی اول الناس، علی جان دلم میخواد اول تو برای من نماز بخونی، ولا تو فارغنی، نکنه از من جدا بشی، نکنه منو تنها بذاری، حتی تواری یعنی فی رمسی، تا اینکه منو خودت تو قبر بگذار. یه جمله گفته خیلی معنا داره، وستعین بالله، از خدا کمک بگیر. یعنی علی این کار برای تو خیلی سخته، علی تو اول مصیباتته، وستعین بالله. فاخذ علی رأسه فوضعه فی حجره فاغمی علی. چقدر مصیبت علی سخته، یه روز سر پیغمبر در دامنش، میتونی چی میخوام بگم، یه روزم سر همسر 18 سالش در دامنش، عشق میریخت، عشقاش رو صورت فاطمه میچکید، فاطمه هم گفت خودت منو کفن کن، خودت بر من نماز بخون، منتها یه چیزی اضافه بر پیغمبر داشت، گفت علی راضی نیستم کسانی که در خونم آتش زدن، کسانی که من بین در و دیوار گذاشتن، بر من نماز بخونن.
اللهم صل على محمد و آل محمد، رحم الله لمن قرأ الفاتحة مع الصلوات.